1:30 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن بحث 25 دقیقه میزه گرد رادیو آزادی را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
قرار است تا ساعت بعد نشست دو روزه بین‌المللی در مورد افغانستان به طور مجازی افتتاح شود. این کنفرانس را حکومت افغانستان و فنلاند و همچنان سازمان ملل متحد مشترکاً به پیش می‌برند. دیدبان حقوق بشر از کمک کننده های بین‌المللی خواسته که در تعهدشان به افغانستان با مساعدت ها در بخش آموزش و صحت مردم با ویژه زنان و دختران اولویت بدهد. پاتریشا گاسمن، معاون رئیس بخش آسیایی این نهاد، گفته که کنفرانس ژنو فرصت مهم است. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید عملی شدن توافق افغانستان و پاکستان زمینه را برای صلح و توسعه در منطقه فراهم میکند. مقام ها در ولایت هرات میگویند که 2 تن در انفجار در بازار ولسوالی پشتون زرغون کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که انفجار دیروز یکشنبه رخ داده. انتظار می رود که جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، آنتونیو بلینکن، مشاور قدیمیش و دیپلمات سابقه دار را به عنوان وزیر خارجه آن کشور معرفی کند. و پلیس محلی می گوید 2 نفر در حمله با چاقو در کلیسای سنخواز در ایالت کالیفرنیا کشته شدند. دفتر پلیس سنخواز در توییت گفته که افسران آنها با بدست آوردن این خبر در این رابطه به سوی کلیسا شتافتند.
دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. به این ترتیب میرسیم به 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی که همکارم فرشته آن را میزبانی میکند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته، شنونده های عزیز، با بحث امروز ما با میزبانی مفرشتنده خوش آمدین. کنفرانس افغانستان با میزبانی فنلاند و سازمان ملل متحد به گونه مجازی برگزار میشه که در آن حدود 100 نماینده کشورها و سازمان های بین المللی شرکت میکنند. میگه که حکومتی کشور پلان 4 ساله خود با جهانیان شریک میسازه و توقع همکاری از اینا را داره. فردا سه‌شنبه در روز دوم کنفرانس هم رئیس جمهور غنی و سرمنشی ملل متحد هست سخنرانان کلیدی ای کنفرانس خواهد بودن. خب، موضوع مورد بحث ما هم امین نشست جنواست و در این بحث صاحب نظر سنگین مشاور ارشد رئیس جمهور و سیف الدین سیحون کارشناس مسائل اقتصادی مهمانای ما هستند. مهمانای عزیز، به بحث ما خوش آمدین. فعلا سنگین صاحب در خط تلفن با خود داریم. سنگین صاحب، خوش آمدین به بحث ما.
سلامت باشین. من سلام خدا از این طریق به تمام شنوندگان رادیوی شما تقدیم میکنم.
تشکر سنگین صاحب. میشه شما در مورد آمادگی های حکومت و ای که با کدام آمادگی و کدام آجنده در این نشست شراکت میکنه و خواست حکومت نظر بندازین؟
به نام خدا، کنفرانس 2020 افغانستان یک کنفرانسی است که دولت افغانستان و همچنان دولت فنلاند و ملل متحد آن را میزبانی میکنه. این کنفرانس قرار است در روزهای 23 و 24 نوامبر برگزار گردد. کنفرانس تعهدی که هر 4 سال یک بار برگزار میگردد، یک فرصت مهم برای افغانستان و جامعه بین المللی برای تعهد بر اهداف مشترک جهت ترویج انکشاف پایدار و رفای صلح در کشور می باشد. هدف اصلی این کنفرانس تشخیص اهداف و تعهدات مشترک انکشافی برای سالهای 2021 تا 2024 برای دولت افغانستان و جامعه بین المللی می باشد. فقط همی مقدمه بود. اگر می خواهید که من بیشترم بگویم؟
میشه یک کمی جزئیات بیشترم بتید؟ بفرمایید.
اهداف انکشافی و مشترک همکاری های انکشافی را رهبری می نماید و برای افغانستان حمایت مالی را می نماید و بر علاوه تعهداتی حمایت مالی یک چارچوب جدید انکشافی، یک اعلامیه مشترک سیاسی و یک طرح جدید کمک برای حمایت از نیازهای انکشافی افغانستان و اولویت های از نتایج پیشبینی شده کنفرانس هستند. نشست اصلی این کنفرانس به روز 24 نوامبر برگزار می شود و انتظار می رود این کنفرانس بیش از 70 کشور و نیازها و سازمان های بین المللی و همچنان نمایندگان جامعه مدنی را گرد هم بیاورد. این کنفرانس پیش از این در سال 2016 در بروکسل و در سال 2012 در توکیو برگزار گردیده بود.
بله، تشکر سنگین صاحب، به شما دوباره برمیگردیم. سیحون صاحب، شما هم به بحث ما خوش آمدین.
سلامت باشین.
سیحون صاحب، به نظر شما حکومت با این آمادگی و طرحی که میخواد به در کنفرانس اشتراک کرده، چی فکر میکنین که تا چی حد میتونه کمک های جامعه جهانی را جلب افغانستان بکنه؟
خب البته افغانستان با اخذ کمک ها در حقیقت معتاد شده، یعنی کشوری بوده که ظرفیت و توانایی های در حقیقت دولتی ورشکسته را از خود تبار داده و دولت های ورشکسته و دولت های ناتوان مدام بالاخره در صدد اخذ کمک ها و مساعدت های بین‌المللی هستند. ما امیدوار هستیم که افغانستان روزگاری برسه و در شرایط قرار بگیره که قطعا به هیچ کمک جامعه بین‌المللی با استثنای به اصطلاح در زمینه‌های همکاری فنی و علمی به هیچ نوع مساعدت مادی و پولی دیگه نیاز نداشته باشد. ولی خب ما می‌تونیم بدانیم که کشوری که بالاخره بودجه عادی خود از منابع داخلی تمویل کرده نتونه، مسلماً اگر مساعدت جامعه بین‌المللی و حمایت اونا نباشه در حقیقت در یک فروپاشی قرار می‌گیرد. از این کمک‌ها بنابراین عمود نیاز و ضرورت عاجل افغانستان و جامعه بین‌المللی برای حمایت از اون نارسایی های ساختاری که در کشور ما هست این صورت می گیرد. از این بابت این کمک ها مرخمه که مطرح شده در زمینه ادعا میکنن که صلح پایدار، که ما با صلح پایدار قطعا در این کشوری که مدام فرهنگ جنگ و خشونت و جنگ نیابتی و حامیان بین‌المللی گروه های تروریستی در اینجا فعال هستند به اهداف استراتژیکشان، ما به صلح پایدار نخواهیم رسید. به صلح پایدار یک شعاری بیش نخواهد بود در افغانستان و توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان هم با توجه به کمک های 154 میلیارد دلاری که جامعه بین‌المللی به توسعه افغانستان انجام داد در زمینه امنیت، صلح، استخدام و اشتغال، مثلا توسعه اقتصادی و ضمن رفاه اجتماعی، توزیع در برابر درآمد نسبتاً و همچنین اشتغال، اینا کمک نشد. در زمینه های رشد محدود اقتصادی، در زمینه های تولید ناخالص در سالهایی که کمک زیاد بود افزایش پیدا کرد و در سالهایی که کمک ها قطع شد افغانستان دچار بحران شد و در شرایط کنونی منفی 8% رشد اقتصادی افغانستان است با توجه به رشد کرونا و اینا. بیش از 70% زیر خط فقر هستند مردم افغانستان. پس کمک های بین‌المللی برای افغانستان در نبود ساختارهای ملی و نهادهای کارآمد و برنامه های مؤثر اقتصادی و فقر زدایی نتیجه ندادند. به دلیل از اینکه اینا دست منابع را طوری تنظیم بکنند که در او اشتغال زایی، درآمد زایی، تولید و اینا صورت بگیرد. از این پس کمک ها یک زمینه را به وجود آورد که یک دولت رانتی ایجاد کرد که دولت رانتی فقط از این کنفرانس به اون کنفرانس یک برنامه های دروغینی را مطرح میکنند و اونا هم چون بدانن که اینا نیازمند هستن این کمک های محدود را برای افغانستان ارائه میتنن و ما در این ساختارها میبینیم که به جایی نرسیده. مو آرمان ها و آرزوهایی که صلح باشه و امنیت باشه و به اصلا توسعه اقتصادی باشه این با کمک خارجی در دنیا میاثر نمیشود، در هیچ جای دنیا نشده و در افغانستان هم نمیشود. تنها استثناش آلمانی بعد از جنگ بود که اون یک ظرفیت اجتماعی انسانی در اونجا وجود داشت، در کوریا بود که اونا یک ظرفیت ملی و دیگر داشتن و تانیستن. افغانستانی از هم پاشیده و پراگنده، افغانستانی بدون نهادی نمیتونه که از طریق کمک ها توسعه اقتصادی و اجتماعی را تامین کنه. منتها بازم میتونیم بگیم که در نبود کمک ها یک بزرگ انسانی رخ میده. حد یک خلی کمک ها شیرازه امنیت افغانستان یک دستگاه ناتوان سیاسی را در حقیقت روی پا استاد بگنند.
و حمایت جامعه بین‌المللی اگر نباشد در افغانستان یک تراژدی انسانی رخ می‌دهد. برای جلوگیری از این تراژدی کمک‌ها بسیار الزامی و ضروری است.
بله بله تشکر، سلامت باشین. سنگین صاحب، پیش از این که چنانچه که آقای سیحون هم اشاره کرد که کمک ها قبلی نتیجه نداده و همچنان یک روز پیش از برگزاری نشست جنوا مجمع جامعه مدنی افغانستان هم گفته که کمک های بین‌المللی در کشور مؤثریت خوب نداشته، یعنی گویا که کمک ها دوباره که صورت میگیره کمک ها کاهش پیدا میکنه. دید شما در این مورد چی است؟
دیدی ما در این موردی است که ما با احترام به دید همه دوستا و من موضوع را این تو مطرح میکنم که افغانستان از سال 2001 به دین سو پیشرفت های در بخش های اقتصادی اجتماعی و همچنان نیازهای دموکراتیک حکومتداری و حقوق بشر و ویژه حقوق بشری زنان کودکان اقلیت ها داشته و افغانستان و همکاران بین المللی اش نیاز دارد تا از این دستاورد ها حفاظت بکنه و همچنان ما در این قسمت دو مورد دیگر هم میتونیم در رابطه به مسائل جامعه مدنی و سیحون سیح بگویم. یک هم موضوع بسته که رئیس جمهور در صحبتی داشته در این قسمت و همچنان بسته وزیر مالی افغانستان عبدالهادی ارغاندیوان، ما در این قسمت هم اگر اشاراتی داشته باشیم. در این قسمت رئیس جمهور میگه پروسه آمادگی برای این کنفرانس یک فرصت را برای همه ما معیا کرده تا بحث های مفصل و جامع در مورد مسیر توزیع گذشته و حال و آینده افغانستان داشته باشه. مشخصا این کنفرانس فرصت خوب است جهت نمایش گذاشتن مشارکت و حمایت متداوم جامعه جهانی از افغانستان و مردم افغانستان خواهد بود. گفتگوهای سازنده هم دوامدار و مشترک ما متمرکز به پالیسی ها و تطبیق آن الا این کنفرانس و بعد از کنفرانس ادامه خواهد داشت. این حرفای جناب رئیس جمهور بود که در مورد کنفرانس گفته و همچنان در این قسمت اگر وقت داشته باشین من به حرفای وزیر مالیه هم بگویم اگر نداشته باشین.
بفرمایید بفرمایید. بله این موقعیت تانه سنگین شد، موقعیت تانه کمک تغییر بتین، صدایتان زیاد قطع وصل میشه.
حال چطور شد؟
حال خوب شد، بفرمایید.
در این قسمت میگه فرصت استثنایی را برای همکاری مشترک با تعهد قوی با اصول مؤثریت کمک ها و پاسخگویی متقابل با بهبود شفافیت مشروعیت مؤثر و همچنان اثر بخشی کمک ها را فراهم میسازد. پیشرفت ها در مورد پاسخگویی متقابل از اهمیت بیشتر برخوردار است و دولت افغانستان و شرکای بین المللی ما باید خود و یکدیگر را در استفاده از منابع و توصیه و نتایج توصیه پاسخگو بدانند. ما در این قسمت ما حرفایی را که ما گفتیم افغانستان دقیقا بدون نواقص بدون مشکل و بدون مسائل دیگر هم نیست، اما
یعنی مشکلات وجود داره.
مشکلات هم وجود داره، ما که مشکلات کتمان هم نمی کنیم، ما همه چیز ما رد هم نمی کنیم که بدون دستاورد باشد. دولت افغانستان دولتی هست که بسیار قربانی در عرصه‌های مختلف داده و دستاوردهای بلندی هم داره و امروز جامعه جهانی یکی از مسائل را که بیشتر روش تاکید داره حفظ دستاوردهای 19 ساله اخیر افغانستان است و در عرصه‌های مختلف است. فقط میتونه که اینا را هم نادیده نگیریم و روی از هم تمرکز بکنیم و در این قسمت ما اینمی مسائل بود. اگر بازم خودم جزئیات بیشترم لازم باشه ما خدمتتان ارائه میکنیم، اگر نباشه
بعدن به شما برمیگردیم. سنگین صاحب تشکر، سلامت باشین. سیحون صاحب، وزارت مالی افغانستان گفته که 90% تعهدات نشست قبلی را که قبلا نشست جنوا برگزار شده بود عملی کردن و بقیش هم عملی میشه، یعنی امیدواری ها به این است که باز هم کمک های به افغانستان صورت خواهد گرفت. دید شما در این مورد چیست که چقدر او تعهدات عملی شده و باز چقدر جامعه جهانی متحد به کمک بر افغانستان خواهد بود؟
خب البته یک رابطه متقابل بین کمک گیرنده و کمک دهنده وجود داره و یک نوع اسنادی هم تبادله می شود. در هر کنفرانس اینا مرسوم هستند که بالاخره باز یک سلسله مسائلی که برای حداقل در همون مقطع زمانی قابل قبول باشه برای اونا اینا باید ارائه بکنن. دو بار در مثال اینمی مبارزه علیه فساد یک ترجیبن داره که دولت افغانستان مدام تکرار کرده است. مبارزه با مثلا فساد ساختاری در افغانستان، بالاخره رشد جامعه مدنی با توسط سال مسئولیت غذایی پیشرفت اقتصادی و از این قبل مسائل وعده ها داده شده است و صلح و امنیت اینا هم که در شرایط امروزی وارد شده است. اینا بسیار زیاد مسائل بسیار زیاد مهم و حیاتی هستند برای جامعه بین‌المللی. از این باید من معتقد هستم که افغانستان چی تعهدات انجام داده بود تا چی نتانه با توجه به همون استدلالی که من مطرح کردم که کشورهای ورشکسته و کشورهای ناتوان و ضعیف و ناکام اینا مشمول کمک‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند و دلیل که سیستم جهانی طوری است که نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان بالاخره برای مسئولیت اخلاقی سیاسی که در سطح جهانی دارن اینا به کشورها کمک میکنن. این افتخار نیست برای هیچ کشوری که ما کمک دریافت میکنیم. ما در این جایی قرار وعده دادیم و از این وعده ها مثلا دریافت میکنیم. اینا افتخار برای هیچ کشور نیست. هر کشوری کمک گیرنده بالاخره با چالش مواجه است و پرابلم داره و این پرابلم هاش مطرح میکنه و جامعه بین‌المللی کمک ها را میکنه. سوال از اینجا است که ما در آغاز شکل گیری این دولت ادعا شد که ما با مواد مخدر مبارزه میکنیم، امنیت برپا میداریم، حاکمیت قانون اعمال میکنیم، بالاخره با فساد ساختاری و نهادینه مبارزه میکنیم. این را ببین من عرض کردم با صراحت و صداقت میگم که کمک های جامعه بین‌المللی در زمینه تولید ناخالص داخلی در اون سالهایی که بسیار زیاد کمک ها جریان داشت و قطع نشده بود به اصطلاح افزایش داشت. 10% تا 9% رشد اقتصادی وجود داشت. ظاهرا رشد اقتصادی به معنای رفاه توسعه اقتصادی پیشرفت اقتصادی نیست، یعنی یک افزایش کمی و مقداری در همون افزایش تولید ناخالص داخلی. افزایش تولید ناخالص در افغانستان به 20 میلیارد دلار سالانه رسید. آید سرانه به عنوان از 100-200 دلار به 500 دلار افزایش پیدا کرد. اینا رشد کمی هستند، مقداری هستند، اینا کیفی نیستند. برای پیشرفت اقتصادی، برای رفاه اقتصادی، برای استخدام، اشتغال، برای امنیت، رفاه، آسایش مردم کمک نمیکنن اینا. این برنامه هایی که برای رفاه و آسایش کمک میکنند بالاخره اشتغال زایی است، درآمد زایی است و بالاخره حل مسائل اقتصادی اجتماعی است. افغانستان امروز در حدود منفی 8% رشد اقتصادی دارد با توجه به قطع کمک ها. خب طبیعی است که کشوری که منفی 8 رشد اقتصادی داشته باشد کمک جامعه بین‌المللی برش توجیه نشه، بعد این کمک ها صورت بگیرد تا اینکه حداقل حیات و بقای اینا در اینجا مطرح هست و وجود دارد. از این بابت من عرض کردم که در اشتغال زایی کمک نشد به این معنا که 5 میلیون، بیش از 5 میلیون انسانی واجد شرایط در افغانستان بیکار هستند. در زمینه استخدام و اشتغال کمک نکرد، در زمینه رفاه اقتصادی کمک نکرد، در زمینه توسعه اقتصادی کمک نکرد. افغانستان کماکان در جمله نادارترین و فقیرترین کشور جهان قرار دارد با توجه به کمک های جامعه بین‌المللی. کمک ها در جهت شکل دهی اقتصاد ملی شکل نگرفتند، در جهت منافع ملی اختصاص نیافتند، یک به حساب پروژه های زود ثمر اختصاص یافتند، بازگشت پذیر بودند. 80% کمک ها نظر به آمار و ارقام وزارت مالی اینا دوباره بازگشت کردن. بازگشت به معنای معاش کارمندان ارشد که نهادهای بین‌المللی استخدام کرده بودن با توجه به بازخرید وسایل و تجهیزاتی که اینا ضرورت داشتن از کشورهای دیگه و بالاخره مصارف اداری نهادهای ملل متحد اینا دوباره بازگشت کردن به کشورهای مبدا خود پس رفتن. از این بابت ما میتونیم برای مردم افغانستان در زمینه تولید ناخالص، افزایش تولید ناخالص افغانستان در زمینه رشد اقتصادی مقطعی بوده کمک کردن، اما به توسعه اقتصادی، به رفاه اقتصادی و پیشرفت اقتصادی و دولتداری مؤثر و کارآمد و حتی ادعایی که با نهادهای دولتی ما یک انتخاباتی بسیار ناسالم در افغانستان داشتیم، نهادهای بسیار ناکارآمدی داریم که اینا به مردم پاسخگو نیستن. ناامنی در افغانستان روز به روز با توجه به حضور جامعه بین‌المللی و کمک ها بیشتر افزایش پیدا کرد. این روز حتی شهر کابل و خیلی شهرهای افغانستان مسئولیت و امنیت عادی ندارن. از این وقت اینا دستاورد نمیتونن باشن با حضور جامعه بین‌المللی و کمک هایی که شده است. ما میبایست دولت افغانستان در این فرصت ظرفیت و توانایی برپایی امنیت هم میداشت، برپایی استخدام و اشتغال و رفاه هم میداشت. در زمینه بسیارشان بهره برداری منابع طبیعی افغانستان یک فرصت هایی را در دست بود، اینا را به کار نبود که تا درآمد ملی افغانستان برای رفاه و آسایش افغانستان اختصاص پیدا کرد. ما معتقد هستیم که در هیچ جای جهان کمک های بین المللی توجیهگری وضع خوب یک کشور اون یک معلم یعنی رشته برای شما عرض کردم که هر کشوری کمک میگیره در جهان، کمک گیرنده ها کشورهای ورشکسته هستند، عراق، افغانستان، سوریه، سومالیا، اینا هستند کشورهایی هستند که نیاز به کمک دارند. کمک های توسعه‌ای را که در جنگ جهانی بعد از جنگ جهانی دوم آلمان دریافت کرد کمتر از کمک هایی به افغانستان دریافت کرده، ولی او با توجه به همون زیر ساختا نیروی انسانی و بشری و دولت پاسخگو تانست که دوباره احیا خود را به همون درجه بیشتر برسانه. اما در افغانستان این چرخه معیوبه ای که کمک دریافت بدن یک دولت رانتی شکل میگیره که پروژه های انکشافی و اقتصادی را به گروه های معین مشخص توضیح میدن. درآمد افغانستان هم بالاخره بعد 40 خانواده اقتصاد پیدا کرد. مردم افغانستان از این موارد خبر نمیشن به دلیل نبود یک سیاست کارآمد ملی، یک دولت پاسخگو و مسئولیت پذیر در قبال مردم و سرنوشت مردم. مسئولیت غذایی یک شعار است که امروز در این کنفرانس داده شده. مفهوم مسئولیت غذایی را شاید همینا فقط یک کلمه بدانند. مسئولیت غذایی در حقیقت اونم جلوگیری از فقر غذایی مردم است که درآمد را برای مردم از طریق کشاورزی، از طریق واردات تامین کنند که هر فردی جامعه در شرایط ناگوار کرونایی باید این منابع دریافت کنند.
بله.
شما دیدین که از پروژه به اصطلاح صحی جهانی، کمک های جامعه جهانی یک فساد بسیار نهادینه و ساختاری شکل گرفت که امروز خیلی از مردمی که مسئولین نشستن اینا تحقیق.
بله سیحون صاحب، با شما دوباره برمیگردیم. بله.
تعلیم و تربیت دولت افغانستان به طور مثال ناکامی داشت، نارسایی داشت، فسادش بسیار زیاد برجسته بود. حتی سیستم صحی افغانستان متکی به کمک های بیرونی است. اگر این کمک ها در هر شرایط قطع شود طبیعی است که یک سکتور ملی، یک سکتور مهمی حیاتی از هم میپاشد.
دوباره به شما برمیگردیم. بله بله سیحون صاحب، تشکر. سنگین صاحب، یک دیپلمات غربی به آژانس خبری رویترز گفته که امکان داره که کمک ها 15-20% کاهش پیدا کنند چون کشورهای کمک کننده به علت گسترش کرونا خودشان با مشکلات مواجه هستند. دید شما در این مورد چی است؟
دقیقا کمک ها همکنون کاهش پیدا کردن. من که عرض کردم که منفی 8 رشد اقتصادی افغانستان در سال این سال است، معناش این است که کمک ها کم شده، کمک ها به هر دلیل کم شده. 40,000 مثلا نیروی جوان افغانستان از طریق
استخدام. بله سیحون صاحب، سیحون صاحب، سنگین صاحب گفتم سنگین صاحب باید صحبت میکردن.
من در این قسمت جواب مایی است با احترام به دیدگاه جناب سیحون صاحب و دوستا بر میگذیم برای او مسائل را که مطرح کردن دوام میگیم.
بله بله،
در مورد دیپلمات غربی ما کم مانده که ما بعد از این که نتیجه کنفرانس را ببینیم باید جواب زیر با بگویم بتانیم که چقدر چند فیصد کم خواهد شد. اما من باوری میاد که بازم جامعه جهانی صحبتهایی را که در کنفرانسی با شورای امنیت و رئیس جمهور داشتن، او هم نشان داد که حمایت قاطی جامعه جهانی از دولت و ملت افغانستان هنوز موجود است.
بله،
اونا مردم افغانستان نیازمند همکاری میدانند و این همکاری های خود خواهد کردن و میکنند و این نشستم سه نشسته که به بحث در مورد چالش های عمده در افغانستان می پردازد. قرار است به تاریخ 23 نوامبر برگزار گردد که به این قسمت تأمین صلح پایدار و بخش اول از این حقوق بشر و مشارکت زنان و بخش دوم از این ادغام مجدد عودت کنندگان و روش های سازمانی و اجتماعی برای مبارزه با فساد و اولویت های اقتصادی مؤثر و کمک ها خواهد بود. اما در قسمت یکی که بیشتر دوستای گرامی ما و همه احترام داریم به نظریات همه، ولی ما همیشه مو نقاط را مطرح نکنیم که ذهنیت ها را طوری بچرخانیم که گویا هیچ کاری صورت نگرفته. او طور هم نیست. اما دولت افغانستان هنوز با تروریسم بین المللی در مبارزه هست. تروریسم بین المللی جنگ هنوز ختم نشده. تروریسم بین المللی در جغرافیایی که طالبان حضور داره موجود است و مبارزه جدی از اونا قرار است ادامه داره و مشکلات در افغانستان و مشکلات گوناگون وجود داره. بر همه چالش ها و بر همه مشکلات هایی که در این سرزمین گرفتار دامنگیر مردم افغانستان است، باز هم دامنگیر حکومت افغانستان است، این همه میدانه و همه درد میکنه. با همچون شرایط ما فکر میکنیم که دولت و مردم افغانستان آنچه که گوه خود انجام داده و به فلسط زیر نیافته از ذخایر زیرزمینی و غنی دولت افغانستان از خود داره و این فرصت ها معین نشده که برای کشیدن یزی و برای بیرون کشیدن یزی فرصت مساعد شده و از او استفاده صورت بگیره. دولت افغانستان از نظر زیربنایی یک دولت قوی و غنی هست و انشالله بر دراز مدت یه احتیاجی مردم افغانستان رفع خواهد شد. اما همه مشکل برمیگرده به مسائل امنیتی، به مسائل مشکلات های امنیتی افغانستان. امیدوار هستیم که مسائل صلح هم به نتیجه برسه و یک امیدواری جدید و یک دریچه برای روی ملت و مردم افغانستان باز شود تا یک صبح روشن به امید مردم افغانستان باشه که تا بتانیم از او مقطع یک استفاده مثبت به نفع دولت و ملت افغانستان صورت بگیره. عرض مامید.
و سنگین صاحب، یک مقام وزارت مالی هم گفته که در کنفرانس پیشروی بیشتر روی مسئله تمرکز خواهد شد که افغانستان بعد از دهه انتقال، یعنی در سال 2024 که خاتمه می‌یابد، باید خودکفا شود. آیا امکان داره که چقدر افغانستان میتونه تا سال پایان سال 2024 خود به خودکفایی برسه؟
ما به این قسمت زیاد نمی پیچیم، ولی ما عرف مالی است که دولت افغانستان هم از نظر ظرفیتی و هم از نظر ذخایر زیرزمینی و معدنیات همه و همه و همچنان رشد استعدادها با فرصت مساعدی که اگر صلح به وجود بیاید و به عنوان یک کشور آرام در کنار سایر کشورهای دنیا قرار بگیره، یقیناً که به یک صلح، به یک خودکفایی اقتصادی خواهد رسید. ولی اگر باز هم به نظر من دیدگاه به این طور است که اگر باز هم این جنگ های ادامه داشته باشه و اگر این نارامی دامنگیر مردم و ملت افغانستان باشه، من این حرف امیدوار کننده نمیدانم که بازم ما بگوییم که حتما. ولی همه چیز وابسته به امنیت و صلح هست و خاص مردم افغانستان صلح هست، اولویت حکومت افغانستان صلح هست. ما امروز نیازمند یک صلح هستیم که باید دیگه شاهد سوگواری فرزندان افغانستان نباشیم و بالای و یه جنگ ناتمام باید تمام شود و یه افغان کشی و مسلمان کشی که امروز در افغانستان ادامه داره یه بخیر پایان پیدا بکنه. و در اون صورت ما هر نوید و هر امید هم گفته میتونیم که تحقق پیدا خواهد کرد. اما در غیر امنیت ما امیدواری بیشتر در یه هسته ها زیاد نداریم و بیشترین فرصت مردم افغانستان و دولت افغانستان بیشتر آرزوی صلح دارن. ولی دولت افغانستان تلاشای خود در هسته های مختلف کرده، طوری که من قبلا هم خدمت شما عرض ارادت داشتم گفتم و بازم تلاشای خود در سای مختلف وجود داشته و حالا اکثر انتقادایی که بالای حکومت افغانستان است ما به صورت قطعی ردش نمی کنم. اما یک موضوع را ایره باید ذکر بکنیم که نمی هزاران نفری که به چوکات حکومت کار میکنه اینمی هم کافی از اینمی جامعه افغانی هستن که در درون اینمی حکومت فعالیت میکنن و همه چیز ما نادیده نگیریم. اینمی وضعیت موجوده که اگر خوب است اگر بد است همه افغانیم و همه در این مسیر راستا و در این فعالیت های هماهنگ سیاسی اقتصادی اجتماعی کار پیش میره. ولی بازم عرض مایی است که مهمترین نقطه موضوع امنیت است که امنیت یک چالش بسیار کلان برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان بوده و تلاش ها فعلا به این هم عرصه های کمک های بین المللی جریان داره و هم در عرصه های جلوگیری و پایان جنگ.
و بسیار کوتاه، اگر امیدواری حکومت از نشست جنوا بگوین که چی انتظار داره حکومت از این نشست که برگزار میشه؟
یقینا بسیار سوال خوب فرمودین. ما امیدواری ما از اینجا ای است که صحبتهایی را که در شورای امنیت سازمان ملل جناب رئیس جمهور داشتن و همچنان وزیر خارجه اندونزیا و همچنان وزیر خارجه نروژ، وزیر خارجه فنلند، این کشورهایی که صحبت کردن، اینا اولین حرفشان این بوده که ما در کنار مردم افغانستان هستیم و تقاضا میکنیم از جامعه بین الملل در کنار مردم افغانستان باشن. مجموعه یعنی حرفای جمعیشان همین که یک میفته است و ما امیدوار هستیم که سازمان ملل و جامعه جهانی به هیچ عنوان مردم افغانستان و تنها نخواهد گذاشت و در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند و حمایت خواهد کرد.
تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک صاحب نظر سنگین مشاور ارشد رئیس جمهور و سیف‌الدین سیحون کارشناس مسائل سیاسی جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. روزتان خوش.